وصیت های آخر میزنی بابا، از پیش زهرایت چرا پر میزنی؟
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو از بخش رادیو معارف با اعلام ساعت 4 بامداد در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم، سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تواضع، فروتنی و خود را در برابر سایر افراد یکسان دیدن و بلکه پایین تر از دیگران دیدن از شاخصه های مهم اهل ایمان است. مؤمن باید خود رو با کمترین فرد از اهل ایمان که عنوان شهرت و سیت و علم به حسب ظاهر ندارد، باید خود رو با یه همچین انسانی همتراز و یکسان ببیند. هر چقدر هم که میخواد در عنوان و علم و امثال این مسائل بالا رفته باشد و کمالاتی رو کسب کرده باشد. بزرگان میفرمودند مؤمنین مانند دندانه های یک شانه هستند، هیچ یک از افراد اهل ایمان بر سایرین تفوق و برتری ندارد. عالم باشد، رئیس باشد، وزیر باشد، دکتر باشد، اهل درس و بحث حوزوی باشد، مجتهد باشد و هر چقدر که از این عناوین کسب کرده باشد و بالا رفته باشد، باید خود رو با یک مؤمن عادی بی سواد به حسب ظاهر کم بضاعت و فقیر یکسان و همتراز و یک رنگ ببیند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شخصی خدمت رسول خدا رسید، خدمت اون حضرت نشست، بعد از لحظاتی یکی دیگر از صحابی اون حضرت وارد شد که سر و وضع مناسبی نداشت، فقیر بود، آمد و در کنار این شخص اول که یک انسان غنی و متمولی بود نشست. به محض نشستن این صحابی فقیر، اون انسان غنی و متمول لباس خودش رو جمع کرد به نحوی که به این شخص فقیر برخورد نکنه، خودش رو یه مقدار جمع و جور کرد و کنار کشید. رسول خدا همون لحظه بانگ زدن، خطاب کردن و فرمودند که چه چیزی باعث شد که تو این کار رو انجام بدی؟ آیا ترسیدی که از فقر او به تو چیزی برسه؟ گفت نه یا رسول الله. حضرت فرمودند ترسیدی که از غنای تو چیزی به او سرایت بکنه؟ عرضه داشت نه یا رسول الله. حضرت فرمودند ترسیدی لباست مکدر بشه، آلوده بشه، به خاطر لباست این کارو کردی؟ باز هم عرضه داشت نه یا رسول الله. حضرت فرمودند چی باعث شد، چرا اینطور کردی؟ گفت ان لی قرینا یزین لی کل قبیح و یقبه لی کل حسن و قد جعلت له نصف مالی. یا رسول الله، یک شیطانی در درون من هست، یک تمایلات نفسانی در درون من هست که هر قبیحی رو برای من زینت میده، زیبا جلوه میده و هر زیبایی رو برای من قبیح جلوه میده. کنایه از این که من فریب شیطان رو خوردم، نباید این کار رو میکردم و در ازای اشتباه و خطایی که از من سر زده، نصف اموال خودم رو برای این فقیر قرار دادم. حضرت رو کردند به اون فقیر و فرمودند که آیا قبول میکنی این هدیه رو از این مرد؟ عرضه داشت نه یا رسول الله، نمیپذیرم. حضرت سوال کردند چرا؟ گفت اخاف و ان یدخلنی ما دخله، میترسم اون چه که بر این مرد وارد شده، اون کبر، اون خودپسندی و اون حالتی که باعث شد خودش رو از من کنار بکشه، در اثر قبول این ثروت بعدها همین حالت در من پیدا بشه و من هم در برخورد با افراد کم بضاعتی همچنین حالتی به خود بگیرم. رسول خدا در این بیان اهمیت یکرنگی و تساوی بین برادران ایمانی رو تذکر میدن و بر این نکته تأکید میکنند. در نقطه مقابل هم مسئله از همین قرار است. کسانی که عنوان، شهرت، ریاست و موقعیتی ندارند، اینها نباید در مقابل صاحبان شهرت و علم خودشون رو سرخورده و حقیر احساس کنند. اهل ایمان همه برابرند. عرض کردم مثل دندانه های یک شانه، نه کسی حق دارد خود را بالاتر ببیند و نه کسی حق دارد خود را پایین‌تر و حقیرتر از دیگران ببیند. نباید انسان در برخورد با یک کسی که عنوان داره، شهرت داره، معروفه، اهل علمه یا به حسب ظاهر دارای کمالاتیست، نباید انسان در برخورد با او حالت تحقیر در خودش احساس کنه، نباید سرخورده باشه، نباید تعبدن هر حرفی را که او زد بپذیره. باید عقل انسان ملاک باشد، حقانیت و سخن حق طرف مقابل را بپذیرد و در مقابل باطل بایستد ولو از انسان بزرگ این باطل سر بزنه. آیه قرآن می فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. عبادی رو بشارت بده که سخن حق را می شنوند، سخن، صحبت، بحث و استدلال رو می شنوند و بین حق و باطل در جرح و تعدیلی که انجام میدهند سخن حق رو انتخاب میکنند و بر اساس اون زندگی خودشون رو تنظیم میکنند. یکی از شخصیت هایی که حقیقتا به این تواضع و افتادگی متصف بودند و نه به شکل تصنعی بلکه واقعا این مسئله در وجودشون نشسته بود، عالم ربانی مرحوم حاج سید محمد سعید حبوبی هستند. این مرد بزرگ از طلایه‌داران عرفان، جهاد و اجتهاد و یکی از ستارگان آسمان شعر و ادب در جهان تشیع بودند. شخصیتی که در ابتدا در صف تجار قرار داشتند و اصلا اهل درس و بحث حوزوی نبودند، ولی رفته رفته با ورودشون در حوزه، با اون همت عالی و کوشش سختی که داشتند، در بهترین و بالاترین ردیف علمای نجف قرار گرفتند. در خلال درس‌هاشون نقل می‌کنند که ایشون خدمت مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، عارف عظیم الشأن، می‌رسیدند و از محضر این مرد بزرگ استفاده می‌کردند. جالب است قضیه‌ای که در احوال ایشون نقل شده. شاگردان مرحوم ملا حسین قلی نقل می‌کنند، میگن یک روز استاد نشسته بودند و همینطور که مشغول صحبت بودند یه مرتبه تأملی کردند، سکوت کردند و چندین بار این جمله رو بر زبان جاری کردند که آفرین سید محمد سعید، آفرین، احسن بر تو. آزاد محمد سعید حبوبی هم در اون جلسه حضور نداشتند. گذشت. بعد از این که ایشون به نجف مراجعت کردند، شاگردان درس مرحوم آخوند از ایشون سوال کردند شما در اون روز در اون لحظه کجا بودی و مشغول چه کاری بودی؟ مرحوم آخوند ملا حسین قلی تعبیر عجیبی به زبان آوردن و شما رو اون لحظه تأیید کردن، مشغول چه کاری بودی؟ ایشون در پاسخ گفته بود که من در اون لحظه در قایق نشسته بودم، از کوفه به کربلا می آمدم، یک مرد عربی در کنار من خوابیده بود و در اثر این خوابی که او رو در رو بوده بود، سرش روی شانه من افتاده بود. اولا صدای خورخور او هین خواب خیلی من رو اذیت میکرد و ثانیا خواب عمیقی فرو رفته بود به نحوی که آب دهان او سرازیر شده بود و همینطور روی لباس من میریخت. میفرمودند که این حالت رو خب حالت اذیت کننده است، مشمعز کننده است. میفرمودند من دلم نیامد که این عرب بادیه نشین رو از خواب بیدار کنم و او رو متوجه این حالتش بکنم. همین حالت رو تا رسیدن به کوفه تحمل کردم. این بود که در اون لحظه جناب آخوند ملا حسین قلی که احوال شاگردان خودشون را رصد می‌کردند و به دقت مراقب حالات اونها بودند، این شاگرد با استعداد خودشون را تحسین کرده بودند و این مسئله را به زبان آورده بودند. زیباست اشعار وحشی بافقی در این زمینه که باید هر انسانی متصف به صفت تواضع باشد و حقیقتاً خود را با دیگران، خود را با سایر افراد اهل ایمان یکسان و یک رنگ ببیند. می فرماید ای علم کبر برافراخته، تاج تواضع ز سر انداخته، هر که به این تاج نشد بهره‌ور، به که نیابند ز خاکش اثر. خاک ره مردم آزاده باش، بر صفت خاک ره افتاده باش، خاک صفت راه تواضع گزین، خاکی و از خاک نیاید جزین. سجدگه پاک دلان گشت خاک، زن که فتد در ره مردان پاک. امید که خداوند در روش و سیره ما در زندگی تواضع و افتادگی حقیقی را از ملاکات مهم قرار دهد انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 سبحان الله 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 الله.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه های رادیو معارف. سخنان حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند شد در برنامه پارسایان. در ادامه آنچه تقدیمتون میکنیم برنامه زمزم احکام هست، پاسخگو به سوال های شرعی شما دوستان.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: کسی که در نماز جماعت جهری یک رکعت از امام عقب بوده و در رکعت دوم خودش قرائت نماز را با صدای بلند خوانده، آیا نمازش از نظر شرعی صحیح هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
کسی که از امام عقب میمونه رکعت بعد و میخواد قرائت بخواند، باید حمد و سورهشو آهسته بخونه. اگر عمدن بلند خون، نمازش باطله. ولی اگر فراموش کرده بود، نسیان کرده بود، سهواً یا به اصطلاح حکمشو نمیدانست بلند خونده بود، اینجا نمازش صحیحه. پس بنابراین اگر عمدن بلند خونده نمازش باطله، اما اگر نسیانن بوده یا توجه نداشته به این حکم و فراموش کرده خونده، بنابراین نمازش صحیحه.
عزیزی شنونده نوشتن: چون بیماری فشار خون داشتم، دو روز از ماه رمضان رو نتونستم روزه بگیرم. کفاره آن چه مقدار است و به چه کسانی باید آن را بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را بیان می کنند:
اگر قدرتشو دارید، باید تا قبل از ماه رمضان آینده این دوتا روزه را قضا کنید و اگر پیش از ماه رمضان قضای این دوتا روزه را بگیرید، کفاره به شما تعلق نمی گیره. بله، اگر کوتاهی کردید و روزه رو تا ماه رمضان آینده غذاشو نگرفتید، بعد از اون ماه رمضان باید هم غذا رو بگیرید، هم برای هر روزی یک مدت عام به عنوان کفاره تأخیر بپردازید. این یک مدت عام میشه 750 گرم گندم یا آرد گندم یا نان گندم یا خرما یا کشمش یا برنج یا ماکارونی و مانند اینها که برای هر روزی 750 گرم یکی از این اجناس رو انتخاب میکنید، میخرید و اون جنس رو به فقیر تحویل میدید و پرداخت پول کفایت نمیکنه مگر اینکه اون فقیر وکیل شما بشه، بره اون کفاره رو مثلا گندم یا برنج رو برای شما بخره و به عنوان کفاره از طرف شما بپذیره.
من مقلد آیت الله مکرانی شیرازی هستم. 2 میلیون حقوق دارم، 40 میلیون به دهکارم وام و ماهی 720 تومن پول میدم، ولی نزدیک 10 میلیون کمتر زیادتر اینه گذاشتم برای یه روزی که از دنیا میدم دیگه، برای یه چیزایی که باشه. حالا میخوام ببینم من باید خمس اینی بدم با این همه بدهکاریم یا نه. خواهش میکنم به هم جواب بدم.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
2 میلیون حقوق داره، 40 میلیون بدهی داره، ماهی 700 تومن هم قسط داره. خب با این مشکلاتی که داره ما بقایای خمس شو بهش میبخشیم.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده این نوشته: من به مواد مخدر معتادم و چندین ساله که نتونستم روزه بگیرم. تکلیفم در این باره چیه؟ آیا معتاد بودن به مواد مخدر جزء بیماری محسوب میشه و روزه من قضا نداره یا نه اینطوری نیست؟ طبق فتوای که حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ گفتند:
راجع به این سوالی که مطرح شد، خب باید توجه بکنیم خیلی از افرادی که اعتیاد دارن، البته بستگی به نوع اعتیاد هست، میتونن روزه بگیرن و مشکلی ایجاد نمی کنه. بر فرض این که این اعتیاد مانع از روزه گرفتن باشه، این که آیا بیماری هست یا نه، اگر منشأ استفاده از این مواد مخدر بیماری باشد، مثلا انسان مبتلا به یک بیماری خاصی است، تجویز دکتر بر اینه که باید از مورفین های قوی یا اینکه مواد مخدر استفاده بشه به عنوان یک دارو و مورفین که التیام بخش اون دردی که در وجود انسان هست باشه، اینجا خب ریشه بیماری داره. اما نه، عده کثیری برای بیماری نیست، برای امور دیگری متاسفانه به سمت سوء مواد مخدر می روون. این بیماری محسوب نمیشه. لذا شرط اولویت اول ترک اعتیاد، گرفتن روزه، و اگر این که نتوانست ترک بکنه، سعیشو کرد نتوانست ترک بکنه و روزه بگیره، باید کفاره روزه رو پرداخت بکنه و در صورت این که هر زمانی که ترک کرد قضا بر عهده اوست، باید قضای روزه هم عهده دار شد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده: آیا خانم ها بدون اجازه همسرشون مجازن در کلاس های مانند احکام شرعی شرکت کنند؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
به طور کلی خارج شدن زن از خانه لازمه که با اجازه شوهر باشه، یعنی اگر شوهر راضی نباشه زن نمیتواند از خانه خارج بشه. بله، اگر که مسئله‌ای هست مبتلا به از وظایف و تکالیف شرعی و از طریق تلفن یا به واسطه شخصی نمیتواند مسئله خود را جویا شود و نمیتواند تکلیف خود را بفهمه و هیچ چاره ای نداره که جز این که خارج بشه و به مسجد بره یا به عالمی مراجعه کنه و با وظیفه شرعی خودش آشنا بشه تا بتونه عمل کنه. این چنین مسائل رو اگر در یه همچین شرایطی هم واقع شد که به صورت ضروری و اضطرار لازمه برای یادگیری یک مسئله‌ای که براش پیش اومده از خانه خارج بشه، شوهرش اگر اجازه هم نده، اجازه شوهر اعتباری نداره و باید بره و حتما تکلیف خودش رو یاد بگیره. اما نوعاً کلاس‌های آموزش احکامی که برای بانوان می‌گذارن اینطور نیست که مسئله‌ای باشد که به یه همچین شرایطی برخورد کرده باشه. در هر صورت احتیاط بر این است که هر جور هست در همون مسائلم نظر شوهرشون رو جلب کنن و به اهمیت موضوع شوهرشون رو واقف کنن و با رضایت شوهر از خانه خارج بشن برای یادگیری احکام شرعی.
شنونده ای نوشته وام ازدواج را دیر دریافت کردم و خرج عروسی و جهاز را قبل از گرفتن وام انجام داده بودم. آیا پسنداز پول این وام در حسابی که سود می‌دهند طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای اشکال دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
وام ازدواجی که وام قرض الحسنه است و سود روش نمیاد، فقط یه درصدی به عنوان کارمزد میگیرن، این در اختیار شماست و لازم نیست حتما خرج عروسی یا خرید جهیزیه بشه. این در اختیار شماست و اگر در هر کار حلالی برای سوداوری به کار بگیرید اشکالی نداره.
حدود 30 سال است که نماز قضا به عهده دارم و حوصله و وقت خواندن آن را ندارم. آیا مجازم که کسی را بابت این کار اجیر کنم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید. معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
اگر نماز قضا به ذمه دارید، توانایی دارید، به مقدار توانایی به جا بیارید، اما اجیر در حال حیات نمیتوان کرد. انسان وقتی مرحوم شد میتوانه وصیت کنه و یا اینکه وصیت نکرده فرزندانش نماز استیجاری برش بگیرن. این بعد از مردن، در حال حیات هیچ کس نمیتونه اجیر بگیره. حال مقداری که میتونید بخونید، اگر تمام 30 سال نمیتونید بخونید، هر مقدارش میتوانید انجام، بقیه هم باید وصیت کنید بعد از شما انجام بدن. البته حوصله نداشتن معیار نیست، واقعا توان نداشتن معیاره. حوصله وقت خوندن قضا ندارم، این به تنهایی کافی نیست. اگر توانی اون ندارید، به مقداری که توان دارید انجام بدید، بقیه هم سفارش کنید بعد از شما بعد از 120 سال انجام.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یه ملکی رو شوهرم به من هدیه دادن چند سال پیش. الان تا الانم یکی از بچه هم تو او خانه میشسته، داد و بیداد بچه های دیگه در اومد، مایم فروختم به بقیه دادم که برن بتونن خانه استجاری بشینن. حالا میخوام ببینم ما تکلیفی دیگه دارم مثل خمسی چیزی، چون هدیه بوده، هدیه هم همه رو دادم رفته، دیگه نمیدونم با چه کار کنم. متشکرم.
خب دوستان، تلفن رو شنیدید. سوال شرعی شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را هم در این باره بشنوید.
البته هدیه و غیر هدیه طبق نظر آیت الله سیستانی خمس دارد. بنابراین اگر شما در شأنتون بودی که این خانه را داشته باشید و نیاز داشتید، باید توش مینشستید، خب این مال شماست و توش زندگی میکردید، عیبی نداره. و زمانی هم که فروختید و تقسیم کردید، اگر بر قیمت این پول خانه سال نگذشته باشد، هیچ خمسی به عهده شما نیست.
شنونده محترمی نوشته: من در یک مؤسسه مالی و اعتباری پسنداز داشتم که از طریق هدیه و جایزه این مبلغ جمع‌آوری شده بود، مقداری سود هم به آن اضافه شده. اکنون در دوران عقد هستم. من و شوهرم سرمایه خاصی هم نداریم و البته شوهرم در حال حاضر کار مشخصی هم ندارد.
آیا در قبال این مبلغ که به این صورت جمع‌آوری شده باید خمسش رو هم بپردازم یا خیر؟ این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
البته این پسنداز بهش خمس تعلق میگیره، ولی با توجه به مشکلات متعددی که گفتید دارید، ما خمسی اینجا از شما نمیگیریم و خمس را به شما میبخشیم.
شنونده عزیزی نوشتند که من مجرد هستم و در خانه پدر و مادرم زندگی میکنم، ولی کار میکنم و درآمد دارم. آیا به درآمد و اموال من خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
آنچرا که انسان از درآمدش به دست میاره و این انسان به تکلیف هم رسیده باشه، چه ازدواج کرده باشه یا نه، پیش پدر و مادر زندگی میکنه یا مستقل زندگی کنه فرق نمیکنه، آنچه از درآمدش تا سر سال خمسیش اضافه میاد، این مشمول خمسه و باید خمسش رو بپردازه. سال خمسی همون روزیه که اولین حقوق به دست انسان میرسه. هر سال به اون روز معین که رسید میشه سال روز خمسیش. ببینه از پارسال تا این لحظه چه مقدار درآمد داشته و این درآمدها چه مقدارش خرج نشده، اون مقداری که باقی مانده خمسشو باید بپردازه. این مکلف، عرض کردم، چه ازدواج کرده باشه یا نه، همین که به تکلیف رسیده، اگرچه پیش پدر مادر زندگی میکنه، سر سال خمسی خمس اون مقداری که خرج نشده و باقی مانده واجب میشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است خلق را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سحر سکوت می شکند.
سحرگهان که من